خب تصور کنین همین امروز بیدار شدین، قهوه‌تون رو خوردین و خب تصمیم گرفتین بالاخره اون کارت گرافیکی که ماهاست دارین براش پول جمع میکنین و بخرین.
آخ میدونم دقیقا میخوای به کجا برسی.
آره واقعا کابوسه. وارد یه فروشگاه آنلاین میشین، سفر رو رفرش میکنین و یهو میبینین قیمتی که همین دیروز دیدین امروز تا 30% بیشتر شده.
یعنی قشنگ یه شوک کامل.
دقیقاً. و نه این اصلا یه خطای سیستمی نیست. این دقیقاً همون اتفاقیه که تو آگوست 2026 افتاد و به واقعیت تبدیل شد. خب به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدین.
سلام به همگی.
امروز قراره به جای اینکه فقط تیتر اخبار رو بخونیم، دقیقاً روی همین موضوع تمرکز کنیم. می‌خوایم ببینیم اون پشت تو پرده بازار سخت افزار دقیقاً چه خبره.
و خب منبع اصلیمون هم یه گزارش خیلی مفصله.
درسته، ما یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده جامع از رسانه تک این گیم داریم. اونا اومدن جزئیات این افزایش قیمت عجیب 20-30% تو کارت‌های گرافیک AMD و انویدیا رو قشنگ زیر زهره بین بردن.
که واقعاً هم گزارش تکان دهنده ایه.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو باز کنیم. چه اتفاقی افتاده که بازار یک شبه اینطور منفجر شده؟
ببین راستش اتفاقی که افتاده نتیجه یه واکنش زنجیره‌ای خیلی پیچیده تو اقتصاد کلان نیمادیاست.
یعنی یه گرونی ساده نیست؟
اصلاً ما با یه نوسان ساده فصلی طرف نیستیم. وقتی شما به عنوان یه مصرف کننده اون افزایش قیمت 30% رو روی مانیتورتون میبینین، تو واقعیت دارین آخرین حلقه از یه دومینوی خیلی بزرگ رو تماشا میکنین.
یه دومینوی که احتمالاً از ماها پیش شروع به ریزش کرده، نه؟
دقیقاً. برای درک این موضوع اول باید بدونیم این شوک قیمتی دقیقاً کجای بازار رو هدف قرار داده.
خب گزارش تکین گیم که خیلی با قطعیت آمار داده.
آره، اونا نشون میدن که کارت‌های رده بالای انویدیا، یعنی اون قول‌هایی مثل RTX 5080 و 5090، یه چیزی بین 25-30% گرون شدن.
اوه، و این رقم اصلاً شوخی نیست. یعنی روی یه کارت گرافیک 1000 دلاری شما باید یهو $300 بیشتر پول بدین.
دقیقاً $300.
خب مدل‌های میان رده مثل 5060 و 5070 چطور؟ اونا هم درگیر این طوفان شدن؟
متاسفانه بله، اونا هم در امان نموندن. توی این مدل‌ها ما شاهد رشد قیمتی 20-25% هستیم.
عجب. و جالب اینجاست که این داستان فقط مختص انویدیا نیست، یعنی طرفدارای AMD هم دقیقاً همین ضربه رو خوردن.
100%.
کارت‌های سری RX 8000 مخصوصاً تو مدل‌های پرچم‌دار بین 15-20% و تو مدل‌های اقتصادی‌تر بین 10-15% افزایش قیمت داشتن.
آره هیچ کس از این موج قصر در نرفته.
اما خب سوالی که برای من و قطعاً برای شما که الان دارین به ما گوش میدین پیش میاد اینه که چرا تمام این بار مالی سنگین مستقیماً میفته روی دوش ما؟
سوال خیلی خوبیه.
بذارین اینطور نگاه کنیم. این شرکت‌های تولید کننده یا همون AIB ها مثل ایسوس، MSI یا گیگابایت دقیقاً شبیه یه نانوایی محلی هستن.
تعبیر جالبیه. آره.
حاشیه سود این شرکت‌ها روی هر کارت گرافیک به شکل تاریخی به شدت پایینه. یعنی یه چیزی بین 3-7%.
دقیقاً. و این نکته بسیار مهمیه. ببین خیلی ها فکر میکنن ایسوس یا گیگابایت روی کوهی از طلا نشستن و دارن ما رو سرکیسه میکنن.
آره خب ظاهرش اینطوری به نظر میاد. ولی تو واقعیت این یعنی نانوا روی هر نونی که دست شما میده فقط چند تا سکه سود میکنه.
درسته.
حالا تصور کنین قیمت آرد یه شبه دو برابر بشه. خب نانوا که نمیتونه این هزینه اضافی رو از جیب خودش بده چون تو عرض یه هفته ورشکست میشه.
اصلا امکان نداره بتونه تحمل کنه.
هست. پس 100% این افزایش قیمت مواد اولیه رو مستقیما به شما یعنی مشتری نهایی منتقل میکنه.
تمثیل بسیار دقیقی بود. ببین توی حاشیه سود 3-7% هیچ فضای تنفسی وجود نداره.
یعنی شرکت نمیتونه شوک رو جذب کنه؟
اصلا. نمیتونه شوک قیمتی قطعات رو تو دل خودش هضم کنه یا مثلا به قول معروف سوبسیدی بده. وقتی هزینه تموم شده کالا بالا میره، تنها راه بقای این شرکت ها اینه که برچسب قیمت نهایی رو تغییر بدن.
و اینجاست که مصرف کننده بیچاره میشه خط مقدم.
آره، مصرف کننده میشه بی‌دفاع ترین فرد تو این زنجیره تامین و باید تمام این تورم رو یه تنه به دوش بکشه.
خب اگه بخوایم به همون مثال نانوایی برگردیم، باید بپرسیم اون آرد گرون قیمتی که همه چیز رو به هم ریخته دقیقاً چیه؟
آه، رسیدی به اصل مطلب.
اگه کارت‌های گرافیک گرون شدن، مقصر اصلی گرون شدن قطعه‌ایه به نام ویرم یا همون حافظه ویدیویی.
درسته.
اما چی باعث شد ویرم یهو اینقدر نایاب و دست نایافتنی بشه؟
ببین، چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که این بحران اصلا ربطی به دنیای گیمینگ نداره.
جدی؟ پس مقصر کیه؟
مقصر اصلی تو واقعیت هوش مصنوعی یا همون AI هست.
هوش مصنوعی چه ربطی به کارت گرافیک ما داره آخه؟
ببین، تو آگوست 2026 شرکت سامسونگ که خب میدونیم بزرگترین تأمین کننده حافظه تو جهانه، اومد قیمت ماژول های حافظه خودش رو 20% افزایش داد.
20% یهو؟ چرا آخه؟
چون این قوله های فناوری که دارن دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی میسازن، اومدن تمام ظرفیت تولید و کارخونه هایی مثل سامسونگ، اسکی هاینکس و مایکرون رو برای سالهای آینده پیش خرید کردن.
سب کن. گفتی برای سالهای آینده؟ یعنی اونا ظرفیت کارخونه رو قبل از اینکه حتی چیپ ها ساخته بشن خریدن؟
دقیقاً. یعنی با جیب های پر از پول نقد وارد بازار شدن و کل خط تولید رو رزرو کردن.
عجب دیوانه بازاریه.
آره. کارخونه هم خب وقتی میبینن تقاضا برای حافظه های مخصوص هوش مصنوعی اینقدر بالاست.
منظورت حافظه هایی مثل HBM3A و HBM4 هست؟
آفرین. این حافظه ها رشد سالانه 40% دارن و حاشیه سودشون فوق‌العاده است. خب کارخونه مشخصا خط تولید خودش رو تغییر میده تا اینا رو بسازه.
و این یعنی زدن از سهم گیمرها.
دقیقاً. اونا تولید حافظه های مصرفی و استاندارد مثل GDDR6 و 7 رو که تو کارت‌های گرافیک شما استفاده میشه کاهش میدن تا ظرفیت رو بدن به اون قول‌های هوش مصنوعی.
تو الان دوتا اصطلاح به کار بردی، حافظه HBM برای هوش مصنوعی و حافظه GDDR برای گیمرا.
بله.
میتونی خیلی سریع و تو یه جمله به ما و شنونده ها بگی این دوتا چه فرقی با هم دارن و اصلا چرا کارخونه ها نمیتونن هر دو رو با هم توزیع کنن؟
حتما. ببین، تفاوتشون مثل تفاوت ساختن یه آسمون خراش و یه شهرک هومه‌ایه.
چه مثال جالبی.
حافظه های استاندارد GDDR که تو کارت گرافیک شماست مثل خونه های ویلایی تو هومه شهر هستن. تو سطح پخش میشن و فضای زیادی روی برد اشغال میکنن. اما حافظه HBM یا همون های بندویت مموری مثل یه آسمون خراشه. چیپ های حافظه به صورت سه‌بعدی دقیقاً روی هم چیده میشن. هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ به شدت به این آسمون خراش ها نیاز دارن.
ولی چرا یه هوش مصنوعی نمیتونه تو همون خونه های ویلایی کارش رو انجام بده؟
فقط به خاطر یه کلمه، پهنای باند.
پهنای باند؟
آره، مدل‌های هوش مصنوعی فقط به حجم حافظه نیاز ندارن. اونا باید کوهی از داده‌ها رو تو کسری از ثانیه بین پردازنده و حافظه جابجا کنن.
آهان، پس سرعت انتقال خیلی براشون مهمه.
دقیقاً. اون فاصله کوتاه تو طراحی آسمون‌خراش HBM این پهنای باند عظیم رو فراهم میکنه. اما مشکل اینجاست که...
مشکل چیه؟
مشکل اینه که ساختن این آسمون‌خراش‌ها به شدت پیچیده، زمانبر و گرونه و بخش عظیمی از ظرفیت خط تولید سیلیکون رو میبلعه.
خب اینجا یه سوال منطقی پیش میاد. اگه اینقدر تقاضا بالاست، چرا شرکت‌هایی مثل سامسونگ یا TSMC فقط نمیرن کارخونه‌های بیشتری بسازن؟
آه، کاش که همین راحتی بود.
یعنی چرا یه شبه چند تا سوله جدید نمیزنن تا هم هوش مصنوعی رو راضی کنن هم گیمرها رو؟
چون ما درباره راه اندازی یه خط تولید ساده، مثلا تولید کفش، حرف نمیزنیم. ما درباره چیزی به نام فب یا فابریکیشن پلانت صحبت می‌کنیم
که ساختنش چقدر طول می‌کشه.
ساخت یه فب جدید عین 3 تا 5 سال زمان میبره و حداقل 20 میلیارد دلار هزینه داره.
20 میلیارد دلار؟
بله. و تازه این تمام ماجرا نیست. حتی اگه پولشون رو هم داشته باشن، اونا تو گلوگاه تجهیزات گیر کردن.
چه تجهیزاتی؟
برای چاپ این مدارها روی سیلیکون به دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش یا همون AUV نیاز دارن. و میدونی نکته جالبش کجاست؟
کجا؟
فقط یه شرکت تو کل جهان، یعنی شرکت هلندی ASML، میتونه این دستگاه‌ها رو بسازه.
یعنی چی؟ یعنی کل دنیا الان منتظر یه شرکت هلندی نشسته که این ماشین‌های غول‌پیکر رو بسازه؟
دقیقاً همینطوره. ASML سالانه فقط میتونه تعداد محدودی از این دستگاه‌ها رو تولید کنه. پس ظرفیت تولید سیلیکون تو جهان یه سقف فیزیکی و خیلی سخت داره.
عجب. پس با پول دادن بیشتر هم نمیشه زمان رو خرید و کوتاه کرد.
نه، اصلا نمیشه. تو نتیجه این ظرفیت محدود به کسی میرسه که بیشترین پول رو بده، یعنی همون شرکت‌های هوش مصنوعی.
پس با این حساب اون سیلیکونی که قرار بود تبدیل بشه به حافظه کارت گرافیک من و شما،
بله،
الان داره توی دیتا سنتر غول‌پیکر به هوش مصنوعی آموزش میده که چطور شعر بگه یا کد بنویسه.
متاسفانه بله، و به خاطر همین کمبود قیمت اون 20% رفته بالا.
واقعا اعصاب خرد کننده است.
و ببین، این یه اتفاق گذران نیست. گزارش تکین صراحتن به یه نقل قولی از تحلیلگرای ارشد زنجیره تامین اشاره میکنه که میگه
چی میگه؟
میگه افزارش قیمت ویرم یه نوسان موقت بازار نیست. این یه تغییر ساختاری بنیادین تو اقتصاد سخت افزاره.
بسیار خوب. صبر کن، من اینجا باید یه سوال اساسی بپرسم و یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بپرس، میشنوم.
ببین، ما همیشه تو تاریخ سخت افزار دیدیم که AMD نقش یه جور ناجی اقتصاد محور رو بازی میکنه.
درسته.
همیشه میگفتن AMD گزینه مقرون به صرفه تر بازاره. حالا وقتی انویدیا اومد قیمتاش رو 30% بالا برد، چرا AMD از این فرصت طلایی استفاده نکرد؟
آها، این همون نقطه‌ایه که خیلی ها رو گیج کرد.
آره، خب چرا اونا سعی نکردن با ثابت نگه داشتن قیمتاشون تمام سهم بازار انویدیا رو مال خودشون کنن و قلب گیمرها رو به دست بیارن؟
این دقیقاً همون چیزیه که خیلی از تحلیلگرام انتظارش رو داشتن. بر اساس تحلیل‌های دقیق زنجیره تامین، از جمله یه سری گزارش‌ها از تحلیلگری به نام هاروکازه که تو گزارش تکین هم بهش استناد شده.
خب اون چی میگه؟
میگه AMD تو ابتدا دقیقاً همین استراتژی رو تو سر داشت. اونا میخواستن به عنوان همون گزینه ارزشمند و ناجی بازار شناخته بشن.
پس چی شد که منصرف شدن؟
اما وقتی هزینه‌های سرسام‌آور تأمین ویرم خودش رو نشون داد، حاشیه سود AMD قشنگ داشت نابود میشد.
یعنی حتی برای شرکتی به بزرگی AMD هم تحمل این ضرر غیر ممکن بود.
دقیقاً. اونا متوجه شدن که حتی اگه با ثابت نگه داشتن قیمت 100% سهم بازار رو هم به دست بیارن، باز هم روی فروش هر کارت گرافیک ضرر خواهند کرد.
خب اینطوری که کلن ورشکست می شدن.
دقیقاً. شما نمیتونی با ضرر دادن سهم بازار بخری و زنده بمونی. بنابراین استراتژی رقابتیشون تغییر کرد.
پس مجبور شدن تسلیم بشن.
بله، اونا مجبور شدن برای جلوگیری از ضررهای هنگفت و حفظ بقای اقتصادی خودشون قیمتها رو ببرن بالا. ببین، وقتی هزینه مواد اولیه یا همون بیلوم به شکل ساختاری بالا میره، هیچ استراتژی بازاریابی نمیتونه در برابرش مقاومت کنه.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه.
چطور؟
اگه من از خرید یه کارت گرافیک دسکتاپ ناامید بشم، واکنش طبیعیم به عنوان یه مصرف کننده اینه که مسیرم رو عوض کنم. با خودم میگم خب مشکلی نیست، دسکتاپ خیلی گرون شده، میرم یه لپتاپ گیمینگ میخرم، یا مثلا یه سیستم آماده یا همون پری بیلت تهیه میکنم که قطعاتش از قبل تامین شده،
که البته منطقی هم به نظر میرسه.
آره، خب ما میتونیم به این بازارها پناه ببریم، درسته؟
متاسفانه نه.
نه؟ چرا آخه؟
این بازارها اصلا پناهگاه امنی نیستن. ببین، این تورم مثل یه موج تو تمام اکوسیستم سخت افزار پخش شده.
یعنی لپتاپ هم گرون شدن؟
سازنده های لپتاپ های گیمینگ دقیقا از همون کارخونه های حافظه میخرن که تولید کننده های دسکتاپ میخرن.
ای بابا.
گزارش تکین نشون میده که ما باید منتظر افزایش قیمت 15-25% تو لپتاپ های گیمینگ نسل جدید باشیم.
و سیستم های آماده چطور؟
سیستم‌های آماده هم به همین نسبت گرون شدن. شما عملاً نمیتونی با تغییر فرم فاکتور از این طوفان فرار کنی.
خب پس اگه لپتاپ هم گرونه، فقط یه راه میمونه، اونم بازار دست دومه. قطعاً الان خیلی از شنونده‌های ما به فکر خرید یه گرافیک کارکرده افتادن.
اتفاقاً تقاضا برای بازار دست دوم به شدت بالا رفته و همین باعث تورم تو اونجا هم شده.
که خب طبیعیه.
آره، اما مشکل بازار دست دوم فقط قیمت نیست، مشکل اصلی ریسکه.
خب بذارین من این موضوع رو برای شنونده ها روشن کنم. قبلا میگفتیم خرید کارت دست دوم مثل خرید ماشین مسابقه کارکرده است.
که تازه این مثال خیلی ملایمیه.
دقیقاً، واقعیت فیزیکی خیلی ترسناکتر از این حرف است. خرید یک کارت گرافیک دست دوم به خصوص تو این شرایط ملتهب شما را در معرض خطر جدی پدیده‌ای به نام فرسودگی سیلیکون یا سیلیکون دیگریدیشن قرار میده.
دقیقاً، و این فقط یه اصطلاح ترسناک برای ترسوندن مردم نیست، یه پدیده کاملا فیزیکیه که بهش الکترومیگریشن یا مهاجرت الکترونی هم میگن.
بله، برای اینکه بهتر متوجه بشین، یه لوله آب مینیاتوری و میکروسکوپی رو تصور کنین که تحت فشار بسیار بالای آب قرار داره.
اوهو.
توی کارت گرافیک این لوله ها در واقع همون مسیرهای سیلیکونی هستن و آب همون الکترون هاست. اگه صاحب قبلی کارت اون رو ماها زیر فشار استخراج ارز دیجیتال یا همون ماینینگ یا حتی رندرهای سنگین تو دمای 100 درجه نگه داشته باشه،
که خیلی هم رایجه.
بله خیلی رایجه. اون وقت این الکترون ها به صورت فیزیکی و اتم به اتم دیواره های این مسیرهای سیلیکونی رو میسان و از بین میبرن.
که اصلا هم قابل دیدن نیست.
دقیقاً. شما نمیتونی این فرسودگی رو با چشم ببینی. ظاهر کارت ممکنه کاملا نو باشه، انگار تازه از جعبه در اومده، اما فونداسیون داخلی اون به شدت ضعیف شده و هر لحظه ممکنه کلن از کار بیفته.
و هیچ گارانتی هم برای محافظت از سرمایه شما وجود نداره.
هیچی.
توضیح فوق‌العاده‌ای بود و نکته تلخ ماجرا اینجاست که مؤسسات تحقیقاتی پیشبینی کردن این وضعیت به این سودیا هم تموم نمیشه.
یعنی امیدی نیست؟
ساخت اون کارخونه های جدیدی که تو بخش قبلی صحبتش رو کردیم سالها طول میگشه. پیشبینی میشه این کمبودها و گیرونی ها حداقل تا اوایل سال 2028 با ما همراه باشه.
وای، تا 2028؟
بله، امید داشتن به این که مثلا بگیم چند ماه دیگه ارزون میشه یه استراتژی کاملا شکست خورده است.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما الان تصویر کلی رو ترسیم کردیم. حافظه گرون شده چون ساختار HBM برای هوش مصنوعی تمام ظرفیت رو بلعیده.
درسته.
و ساخت کارخونه های جدید هم به خاطر کمبود دستگاه های ASML سالها طول می کشه.
دقیقا.
شرکت ها نمیتونن هزینه رو پوشش بدن و هیچ پناهگاهی ام از لپتاپ یا بازار دست دوم هم ارزون و ام نمونده و تا سال 2028 هم اوضاع دقیقا همینه.
متاسفانه بله.
خب حالا شما، بله شمایی که الان دارین به ما گوش میدین، باید با پولتون چیکار کنین؟
ببین اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که استراتژی خرید ما باید کاملا تغییر کنه.
یعنی چیکار باید بکنیم؟
یه هشدار بسیار مهمی تو گزارش تیم سخت ابزار تکین وجود داره. اونا میگن تو سال 2026 اگه قصد دادین برای گیمینگ تو رزولوشن های بالا مثل 1440p یا 4K هزینه کنین،
خب
خرید کارت گرافیکی که کمتر از 12 گیگابایت ویرم داشته باشه هیچ ارزش طولانی مدتی نداره.
هیچی.
بازی‌های جدید به شدت تشنه حافظه هستن و یک کارت با حافظه پایین خیلی خیلی زود به یک گلوگاه تبدیل میشه.
اما اگه پولمون به کارت‌های گرافیک 16 یا 24 گیگابایتی نرسید چی با این قیمت‌های عجیب غریب؟
اینجاست که بحث نرم افزار به میون میاد. ما باید روی شونه‌های تکنولوژی‌های بازسازی تصویر هوش مصنوعی بایستیم.
منظورت فناوری‌هایی مثل DLSS 4 از انویدیا و FSR 4 از AMD هست؟
دقیقاً. این تکنولوژی ها با استفاده از الگوریتمای هوش مصنوعی فریم ها رو باز تولید می کنن و اون کمبود فیزیکی سخت افزار رو یه جورایی جبران می کنن.
سب کن. من باید اینجا مخالفت کنم.
چرا؟
تو الان داری به شنونده ما میگی که چون سیلیکون گرون شده باید بره به فریم های تقلبی یا همون فیک فریمز و تکنیک های نرم افزاری تکیه کنه؟
ببین،
آخه خیلی از گیمرهای حرفه‌ای میگن DLSS باعث تاری تصویر و تأخیر میشه. ما داریم این همه پول میدیم که کیفیت واقعی بگیریم، نه یه تصویر بازسازی شده.
من کاملا درک میکنم که چرا مقاومت میکنی، حقم داری. اما اگه به داده های گزارش تکین نگاه کنیم، این دیگه یه انتخاب نیست، یه تغییر الگو یا پارادایم شیفت تو اقتصاد سخت افزاره.
یعنی مجبوریم قبولش کنیم.
بله، سیلیکون محلی یا همون لوکال سیلیکون اونقدر گرون شده که دیگه مغروم به صرفه نیست ما تمام بار پردازش رو بندازیم روی سخت افزار فیزیکی درون کیس.
پس این یه جور سازشه.
دقیقاً. بله، استفاده از DLSS شاید ایدئال یه گیمر کلاسیک نباشه، اما این سازش واقعیت جدید اقتصادی ماست. شما با نرم افزار عمر یک کارت میان رده رو راحت 3 سال بیشتر میکنی.
بسیار خوب. پس با این حساب راه‌حل‌های جایگزین و خارج از جعبه چی میشه؟
وقتی اسمالت کردن کامپیوتر تا این حد غیر منطقی و گرون شده، شاید زمان مهاجرت به پلتفرم‌هایی با هزینه ثابت فرارسیده باشه.
مثلا کنسول‌ها؟
آره، مثلا کنسول‌های جدید مثل PS5 Pro یا سویچ 2، شما یه سخت افزار با قیمت مشخص می‌خری که سال‌ها بدون دغدغه براتون کار می‌کنه.
و گزینه بعدی؟
گزینه دیگه هم سرویس‌های گیمینگ ابری یا همون کلاود گیمینگ مثل جی فورس ناو هست که کل پردازش رو تو سرور انجام میده و فقط تصویر رو برای شما استریم می‌کنه.
اوه، دوباره باید اینجا به شدت مخالفت کنم. گیمینگ ابری؟
میدونستم این واکنش رو نشون میدی.
آخه ما 10 ساله که داریم وعده کلود گیمینگ رو میشنویم. همیشه مشکل اینپوت لگ و تأخیر وجود داشته و داره. آیا واقعا داری به من میگی تنها راه فرار از این تورم اینه که قبول کنم وقتی دکمه موس رو میزنم نیم ثانیه بعد کاراکترم شلیک کنه؟
حق با توست. واقعا تو گذشته این تکنولوژی ضعفای خیلی زیادی داشته. اما دوباره باید به زیرساخت‌ها نگاه کنیم.
زیرساختا چی شدن مگه؟
هوش مصنوعی همونقدر که قطعات رو گرون کرده، تو همون حال داره به شدت الگوریتمای پیشبینی حرکت یا موشن پردیکشن رو بهبود میده و تأخیر تو شبکه رو کم میکنه.
عجب.
دیتا سنترهایی که الان دارن برای هوش مصنوعی ساخته میشن، در واقع زیرساخت همین گیمینگ ابری هم هستن. این گزارش به ما نشون میده که به زودی تفاوت بین بازی روی سیستم خانگی و کلوز برای 90% کاربرا غیر قابل تشخیص میشه.
خیلی جالبه. خب بیاین تمام چیزایی که تا اینجا گفتیم رو تو یه قاب جمع کنیم.
عالیه.
ما دیدیم که چطور اشتهای سیری ناپذیر غولهای فناوری برای توسعه دیتا سنترهای هوش مصنوعی و نیازشون به حافظه‌های پهن‌باند HBM تمام ظرفیت محدود کارخونه‌ها رو بلیده.
دقیقاً همین طور بود.
کارخونه‌هایی که خب به خاطر محدودیت دستگاه‌های ASML نمیتونن به سرعت گسترش پیدا کنن. این اتفاق باعث شد قیمت ویرم سر به فلک بکشه
و دودش هم رفت تو چش ما.
بله، و شرکت‌های سازنده کارت گرافیک مجبور شدن این افزایش هزینه 20-30% رو به خاطر حاشیه سود شکننده شون دقیقاً فرو کنن تو جیب من و شما.
و بعد هم که موجش به همه جا رسید.
درسته. دیدیم که این موج تورمی به لپتاپ‌ها و حتی بازار خطرناک دست دوم با اون مشکل ترسناک فرسودگی سیلیکون کشیده شده و طبق پیش‌بینی‌ها این زمستون خخت افزاری تا سال 2028 ادامه داره.
واقعا تصویر تاریکیه.
اما قبل از این که از شما خدافظی کنم میخوام یه ایده جدید رو تو ذهنتون بکارم.
میشنویم.
رفت با بلیدن قطعات سخت افزاری تو دیتا سنترها سیستم های شخصی ما رو به شدت گرون و دست نیافتنی کرده. اما از طرف دیگه همین هوش مصنوعی با فناوری های نرم افزاری مثل DLSS داره فریم ریت های ما رو روی سیستم های ضعیف‌تر نجات میده.
دقیقاً، یه شمشیر دولبه.
آیا ما داریم وارد بارانی میشیم که دیگه مشخصات فیزیکی یعنی مقدار فل و سیلیکون درون کیس شما هیچ اهمیتی نخواهد داشت؟
سوال ترسناک و در عین حال هیجان انگیزیه.
آیا تو آینده نچندان دور کامپیوترهای ما صرفاً پوسته‌های توخالی، ارزون قیمت و ساده‌ای خواهند بود که تمام گرافیک و قدرت پردازشی خودشون رو مستقیماً از یه هوش مصنوعی غول‌پیکر تو فضای ابری دریافت می‌کنند؟
واقعاً جای فکر داره.
خب از اینکه تو این کاوش دقیق تو بازار ملتهب سخت افزار همراه ما بودین ازتون ممنونیم. این سوالیه که تو روزها و ماهای آینده وقتی به کیس کامپیوترتون نگاه میکنین ارزش فکر کردن داره. تا بررسی بعدی مراقب سخت افزارهاتون و البته جیب هاتون باشین. خدا نگهدار.
خدافظ همگی.